ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. در محضر قرآن بودیم و جزء 14 قرآن کریم رو با صدای استاد کریم منصوری پخش کردیم و دعوت میکنم همراه ما باشید در این قسمت از برنامه‌های رادیو معرف در بخش دوم با برنامه پرسمان قرآنی که استاد ملکی پاسخ میگن به سوالات قرآنیتون 45 دقیقه.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج رادیویی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران شنونده برنامه هستند و ایام میلاد سبت اکبر حضرت امام حسن ابن علی علیهم السلام رو به محضر شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که فرمودند ان احسن الحسن الخلق الحسن، نیکوترین نیکی ها خوشخلقی و خلق نیکو هست. صلوات آغازین برنامه رو خاکسارانه نثار می کنیم به پیشگاه وجود مقدس امام حسن ابن علی علیه السلام. اللهم صل على اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، طاعتتون قبول، عیدتون مبارک.
علیکم السلام. خیلی متشکر، ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر استالی به همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام را. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که عزیزان شنونده استحضار دارن، جناب استاد ملکی در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی یک بحث قرآنی دارن با عنوان کشف دردها و درمانها از آیات شریف قرآن. رسیده بودیم به سوره مبارکه حاقه و جناب استاد تا آیه 37 این سوره مبارکه رو توضیح فرمودن. حاج آقا آماده هستیم تا ادامه بیانات شما رو در باره سوره مبارکه حاقه با هم روی کرده درد و درمان بشنویم.
بله، عرض کردم که در صورت خدای سبحان در این سوره هم کسانی که به فکر درمان دردهای خودشون بودن رو به تصویر کشید که اینها نامه اعمال به دست راستشون داده میشه.
بله.
و هم کسانی که به فکر درمان خودشون نیستن، به فکر اصلاح خودشون نیستن، اینها رو هم به تصویر کشیده که داریم همون بخش رو ادامه میدیم که در آیه 37 فرمود این افراد، این قسلین و چرک و کثافات را میخورن چون خطاکارن، یعنی کسی که به فکر معالجه خودش نیست و مریض احوال وارد مریض کرد میکنیم، یعنی مرض روحی، امراضی که به اعتقاد و روح و روان اون شخص برمیگرده، اینها هستن که در اونجا در قیامت طعامشان قسلینه، یعنی چرک و کثافات اهل دوزخه. از اینجا به بعد خدای سبحان یک صحنه دیگری رو داره به تصویر میکشه برای اینکه انسانها رو آگاه کنه که بر اساس دستورات قرآن عمل کنه تا خودش رو شفا بده، تا خودش رو نجات بده. فلا اقسمو به ما تبصرون، این لا رو گفتن زائد است دیگه، یعنی اقسمو، قسم میخورم به اون چه که شماها میبینید و همچنین به اون چه که نمیبینید و ما لا تبصرون، یعنی چه اون محسوسات چه غیر محسوسات، قسم میخورم که چی؟ انهو لقول رسول کریم. گیر اینجاست که بابا این قرآنی که برای شما فرستادم این کلام فرستاده بزرگواریست، کلام شاعر نیست، کلام کاهن نیست، بهش توجه کنید. دیگه خدای سبحان بعد چطور با ما صحبت کنه؟ قسم میخوره، موارد شکست خوردگان و افرادی که خاطیان گناهکارن وارد برزخ و قیامت میشه، حالات اونها رو داره بیان میکنه برای اینکه انسان متوجه بشه و این دنیای چند روزه رو درست زندگی کنه، سبک زندگی قرآنی و وحیانی داشته باشه تا نجات پیدا کنه. این دوتا قسمو خورد تا این جمله رو بگید که انه لقول رسول کریم، این قرآن که شما در اختیارتون هست، این کلام فرستاده خدای سبحان است که کریم است، داره کرامت. خب و ما هو به قول شاعره، این پیامبر شاعر نیست، این کلام یک شاعر نیست، کلام یک کاهن نیست، شعر نمیگه. اما چیکار کنیم؟ قلیلا ما تؤمنون، خب جز اندکی از شما ایمان نمیارید. ولا به قول کاهنه، این کلام کاهن و ساحر نیست. قلیلا ما تذکرون، خب جز اندکی از شما متذکر نمیشوید. تنزیل من رب العالمین، این نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، داره محکم میکنه این قرآن رو که قرآن آمده شما رو دستگیری کنه، شفا ببخشه. بعد اینجا میفهمد که اگر خدای سبحان نسبت دروغ بزنه، یعنی مطلبی که من میگم پیامبر چیزی دیگری بهش اضافه کنه یا کم کنه، لأخذنا منه بالیمین، ما او را به شدت میگیریم، یعنی او را محاکمه میکنیم، مؤاخذه میکنیم. چطور چیکار میکنه؟ ثم لقطعنا منه الوتین، رگ قلبش رو پاره میکنیم. فما منکم من احد عنه حاجزین، در این صورت هیچ کدام از شماها مانع از عذاب خدای سبحان نمیتونید باشید، یعنی نمیتونید خدا را عاجز کنید از اینکه بخواد عذاب بکنه. وقتی که حال اینجا ممکنه که کسی بیان کنه پیامبر هم میتونه خطا کنه، خطا نمیکنه. این تعبیرات برای اینه که ای مردم بدانید این کلام قرآن مولا درزش نمیره،
در واقع تضمین خداوند،
اصلا تضمین خداست. از اون طرف قسم خورد که این کلام رسول کریمه، از این طرف قسم خورد که رسول یعنی پیامبر خطا نمیکنه، اگه خطا کنه من خودم مؤاخذش میکنم و کسی هم نمیتونه جلوی مؤاخذه منو بگیره. و انه لتذکرة للمتقین، عجیب این جمله است دیگه، یعنی اگر کسی رو تقوای فطری خودش رو نگه نداره، یعنی اون تقوای فطری که خدای سبحانه به همه انسان‌ها داده که از عدل خوششون میاد، از ظلم بدشون میاد، از عفت خوششون میاد، از بی عفتی بدشون میاد، اگر انسان‌ها به این شکل بمانن قرآن دست اونها رو میگیره. و انه لتذکرتون للمتقین و انا لنعلم ان منکم مکذبین. البته ما میدونیم که در بیان شماها افرادی هستن که کارشون تکذیبه، اصلا اینا حقیقت بر نمیتابن. بعد در جمله‌های آخر فرمود به انه لحسرتون علی الکافرین، اینی که قصه داره، من اینا رو گفتم، قسم خوردم، تضمین کردم رسول خدا را که رسول خدا آنچه که میگوید وحی است، غیر از وحی چیزی نمیگوید. اما بعضی هستن که کارشون تکذیب نسبت به حقیقت، حقیقت رو تکذیب میکنن، نتیجهش هم این میشه حسرت میخورن کافران، حسرتی میشه در کافران که دیگه اون حسرت سودی نخواهد داشت. و انه لحق الیقین، این قرآن یک حقیقتی یقینی است، مولا دردش نمیره. فسبح بسم ربک العظیم، خب پس بنابراین نام پروردگارتون رو تسبیح گو باشید. تسبیح گفتن نه فقط لفظی، یعنی ریحال خدای سبحان را از هر عیب و نقصی منزه بدارید و مطیع محض او باشید تا اینکه شفا پیدا کنید.
بله، خیلی متشکرم. به این ترتیب بیان سوره مبارکه حاقه هم به پایان رسید و انشالله از جلسات آینده به سوره مبارکه قلم جواب استاد خواهند پرداخت با همون روی کرده درد و درمان. آیات پایانی سوره مبارکه حاقه زینت بخش این قسمت از برنامه پرسامان قرآنی خواهد بود، در خدمت شما هست.
فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
سوگند به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید که این قرآن گفتار رسول بزرگواری است و گفته شاعری نیست، اما کمتر ایمان میآورید و نه گفته های کاهنی، هرچند کمتر متذکر می شوید. کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده است. اگر او سخنی دروغ بر ما می بست، ما او را با قدرت می گرفتیم، سپس رگ قلبش را قطع می کردیم و هیچ کس از شما نمی توانست از مجازات او مانع شود. و آن مسلماً تذکری برای پرهیزگاران است. و ما می دانیم که بعضی از شما آن را تکذیب می کنید و آن مایه حسرت کافران است و آن یقین خالص است. حال که چنین است، به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
الله الله
پرسمان
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
تشکر می‌کنم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده بپردازیم، اجازه می‌خوام که راه‌های ارتباطی برنامه رو یک بار عرض کنم. شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. از این طور که عرض کردم میتونید سوالات و شبهات قرآنی خودتون رو به دست ما برسونید تا جناب استاد ملکی به اونها پاسخ بدن. لطف کنید در پیام و تماستون قید کنید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0910-0885 سوال کردن که افرادی که وسواس دارند از نظر قرآن در دنیا و آخرت با توجه به اینکه خانواده خود را آزار میدهند چه وضعیتی دارند؟ در خدمتتون هستم.
خب اگر اجازه بدی خود وسواسی رو تعریف کنی.
بفرمایید.
اونی که قرآن بهش پرداخته چه نوع وسواسیه؟ وسواسی هایی که یک نوع مریضی مثل سردرد مثلا فرض کنید، پادرد، کمردرد، اینا یه سری مریضی هست دیگه. اینا به پزشک مراجعه میکنن، آزمایشاتی ازش میگیرن، توجه میشن که باز کنین چربیش بالاست، قندش بالاست، بعد با قرص اعتدال ایجاد میکنن در وجودشون. نکته اول درباره وسواسی، اون چیه که قرآن، ما هیچ سوره مثل سوره ناس نداریم که سه تا پناهگاه رو ذکر کرده باشه به خاطر یک خطر بسیار بزرگی. سه تا پناهگاه: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. هر سه پناهگاه خداست، ولی هر کدام با یک اسم که هر کدام از این اسمها کاربرد خاص خودشو داره.
بله.
خب این سوال پیش میاد که چیه که خدای سبحان میگه تو به من پناه ببر، اونم به سه اسمم پناه ببر، داره چی؟ خطر چیه؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس. پس معلومه یه شری وجود داره که با یک پناهگاه حل نمیشه. مراجعه کردن به یک اسم از اسماء الهی نمیشه، بعد به سه اسم، اونم سه اسم خاص، که حالا راجع به این علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نکاتی داره که اصلا چرا این سه اسم، که الان نمیخوام وارد اون بحثش مفصل بشیم.
بله.
قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، بر شر الوسواس، از شر وسواسی که یوسوس فی صدور الناس،
وسوسه گر،
وسوسه گر. اون حالا جنسش چیه؟ من الجنت و الناس، هم از جن هم از انس، یعنی انسانهایی که وسوسه گرن و اجنهی که در رأس این اجنه شیطان، هم از جن. خب شیطان کارش وسوسه گریه، وقتی که افرادی منحرف کرد، جنس خودش کرد، اونم مثل شیطان وسوسه گر میشه. خب این یه وسوسه است که قرآن به صراحت بیان کرده، راهکار خروج از وسوسه رو هم ذکر کرده، اونم پناه بردن به این سه اسم خدای سبحانه. این وسوسه چه وسوسه ایست؟ وسوسه ایست که آدم میتونه جلوشو بگیره با پناه بردن به خدا. مثلا فرض کنید وسوسه یک گناه، خب انسان با پناه بردن به خدای سبحان، اسماء خدای سبحان، این گناه را از خودش میتونه دور کنه. یه وقت اینجا عرض کردم مواردی بوده که در مثلا فرض کنید وقتی میخواسته بخوابه این وسوسه ها به سراغش میامده و ایشان خیلی اذیت میشده و بعد هم خوابهایی که میدیده همش وسوسه ای و شیطانی. یه وقت منو تو خیابان دیدن، البته موردیش یکی دوتا ستا نیست و زیادن، که آقا من چیکار کنم؟ گفتم این سوره رو موقعی میخواد بخوابی دو سه بار این سوره رو بخون، با دقت و توجه بخون. تو روایت داره در ذیل همین سوره داری که اون قولش آهسته بگو تا فهم و حس اعوذش بیشتر درک کنیم. اعوذو قول اعوذو برب الناس ملکه، خدای پناهم بده، ای رب من، ای اله من، ای مالک من پناهم بده. واقعا هم تجربه شده است، پناه میده. یعنی کسی که با اعتقاد چنین حرفی رو بزنه، چنین این سوره رو بخونه، اون بندگان خدایی که اینجوری بودن مفسر بودن گفتن آقا خوندیم انگار آب رو روی آتش ریختی، چون با اعتقاد خوندن. خب این یه وسوسه است، این یه وسوسه است،
وسوسه گناه،
گناهه. معلومه که این منظورش، چون این اینجور افراد به خانواده‌هاشون آزارشون نمیرسه. وسواسی برمیگرده اونی که مقداری شاید مورد توجهشون و مورد نظرشون هست، مثلا وسواسی در طهارت و نجاست،
شستشو.
خب بعضیا واقعا هم خودشون اذیت میکنن، من اعضای خانواده رو اذیت میکنن، دستگیرهای در رو آب میکشن، در دیوار رو آب میکشن. خب این که
یکی از آیین روانشناسا میگفتش که یه بند خدایی بود، میگفتش که مثلا لباس شسته بود روی بند پهن کرده بود تو حیات، اگر ماشین شهرداری از توی کوچه رد میشد دوباره این لباسش بود از اول میشست.
بله من میدیدم یه بنده خدایی بیچاره خیلی هم قصه میخوردم، حتی خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی بود اون وقت، دستی بنده خدا رو گرفتیم بردیم پیش آیت الله مشکینی که آقا ایشون حتی اعضای وضو رو نجس میدونه، یعنی دستش، لذا مثلا وقتی میخواد وضو بگیره اول شروع میکنه اعضای وضو رو آب کشیدن، یعنی صورتش آب میکشه، سرش رو که میخواد مس بکشه آب میکشه، دستاش آب میکشه یعنی از آرنج، پاهاش هم آب میکشه، وای میشه کنار با چیزی هم خشکش نمیکنه تا اینکه این خشک بشه، بعد اون وقت وضو بگیره. اون وقت بهش میگفتم خب شما این گرد و غباری که تو آسمانه اینا رو نجس میدونی دیگه که این کارو میکنی، خب همون لحظه‌ای که شما دستت خیسه گرد و غبار تو آسمان هست دیگه دوباره دست نجس میکنه. بعد اون جواب میداد میگفت تا این اندازه دیگه من تکلیف ندارم، این
چاره‌ای نیست دیگه.
گفتم بسم الله خوش ما همینه، بیا تو جاهای دیگه ببین پیامبر چطور وضو میگیره، ببینه از اهل بیت چطور وضو میگیرن، علما چطور وضو میگرفتن.
حاجا به نظرم چیزی نیست که با توصیه هم حل بشه.
حالا احسن میخواستم اتفاقا اینو تمیز بدیم، جدا کنیم. این علی حال یک هورمون هایی که توی بدن هست زیادی ترشح میشه، این گونه عوارض رو داره. خیلی از اینا با قرص درست میشه. ما فردی داشتیم که ایشون هی شک میکرد که مثلا در بسته یا نه در حیاتو، مثلا در شب چند بار میدم این در حیاتو چک میکرد که این در بسته است یا باز. میگه خب مردم خوی بار اول رفتی دیگه. من کسی میشناختم که اذان و اقامه رو پشت در همین اذان رو میگفت، بعد خب یه قدم میرن جلو دعا میکنن دیگه مستحبه، بعد برمیگشت اقامه رو میگفت. من میگم که 10 مرتبه هی اذان اقامه میگه. میگم آخه چی، چرا 10 مرتبه؟ خب حالا یادم رفت که مثلا اشهد ان لا اله الا الله گفتم، اینا گفتم حی علی الصلاه گفتم، اینا گفتم. هی این یک راهکارش برمیگرده به این که خب اینا رو باید حتما با قرص و اینها معالجه بشه،
یه بخش درمان کنه خودش،
برای درمان کنه. یه بخشش هم دست خودشه. میگفت طرف خدمت آیت الله بروجردی رسید رضوان الله، گفت آقا من مقلد شما هستم و کلا وقتی نماز میخونم احساس میکنم کلا بدنم لباسم نجسه، من چیکار بکنم؟ گفت مقلد منی؟ عرض کرد بله. فرمود خیلی خوب، من راجع به شما فتوا میدم که با بدن نجس و لباس نجس نماز بخون. گفت آقا خیلی ممنون، راحتم کردی. رفت بعد از چند روز برگشت گفت هر کاری میکنم احساس نمیکنم بدنم نجسه. شما گفتید با لباس نجس و بدن نجس لباس بخون. خب این برمیگرده به همون نکته که شما اشاره کردید. خیلی از اینها با قرص و دارو حل میشه. بخشش هم دست خدا انسانه که انسان اهمیت نده. من اینی که میگم چون تجربه کردم مثلا به افرادها.
بله.
که آقا اونی که من میفهمم روح اسلام این است که طهارت و نجاست رو خیلی جدی نگیر.
چیزای مهمتری هست که
مهم. بله چیز مهم چیزای دیگه است.
قرضی که من داشتم دادم یا ندادم بعضی تو اینا اصلا
اساس نداره. خیلی از اینا آیه دکتر رفتی به مسلمان بوده اینا نداره ها. مثلا بله. وسواسی اعتقادی داره. هی شک میکنه نسبت به عالم هستی حرفا. شک مخرب بله خود شک به عنوان پر و به عنوان محل گذار چیز خیلی خوبی است.
اون شک طبیعیه دیگه.
بله شک طبیعیه وقتی میاد انسان روش تعامل کنه، مطالعه کنه، ازش عبور کنه. ولی این شک انسان ازش عبور نمیکنه، بلکه اون شک انسان رو نابود میکنه. بله. این از همون وسوسه هایی است که علی حال با قرص و دارو و اینها حل شدنی است واقعا. ولی یه بخش قابل توجهش برمیگرده به خود انسان که توجه نکنه.
حالا از شنونده سوال کردن که اینا که با وسواسی خودشون خانواده رو آزار میدن توی قیامت چه وضعیتی دارن با توجه به آیه قرآن؟ واقعا اینجوریه که یعنی حالا بالاخره یه وسواسی که بالاخره میشه گفتش که دست خودش نیست خیلی بله. چیزا
اونایی که مریضن مریضی دیگه از یک مریضی
اختلال دیگه.
بله دیگه اختلال روانیه و اینا عرض کردم با همون ترشح و قدرت و این حرفه اتفاق میفته، اونو باید تعدیلش بکنه. اگر کوتاهی کنه در اصلاح خودش و باعث اذیت دیگران بشه این زمان آوره. بله. توجه نکنه که آقا تو داری با این زندگی دیگران اذیت میکنی، مشکل به دیگران ایجاد میکنی، به دیگران داری ظلم میکنی. بله
بله. پس حاصل کلام این شد که غیر از اون مبحث وسوسه در گناه که فرمودید که اون ظاهرا مورد سوال نزد شونده نیست، در وسواسی مثل وسواسی فکری، وسواسی طهارت و نجاست و شستشو این چیزها یه بخشیش که باید درمان بشه، حالا توسط روانشناس‌ها یا روانپزشک‌ها، حالا یا رفتار درمانی یا دارو درمانی، و یه بخشیش هم مربوط به خود انسانه که باید در واقع خودشو توی دل وسواسی رها نکنه دیگه، باید درمان کنه خودشو.
این دیگه اسمش گفتار درمانی. اون تو گفتاری که خودش، البته دیگران هم بگن شاید بی تاثیر نباشه. تو روانشناسی میگن اگر یه نکته رو خود انسان به خودش بیان کنه 17 برابر اثرش بیشتر از اینه که دیگران بهش بگه.
بله.
یعنی به خودش تلقین کنه که مثلا طهارت نجاست یا حالا این شبهاتی که وسوسه که وجود داره اینا اهمیت نداره، ازش عبور کنه.
بله.
من همیشه یه تعبیری دارم میگم این وسوسه ها خب یه بخشش که معلومه بحث پزشکی و برمیگرده به روح و روان انسان، یه بخشش هم برمیگرده از کردم به همون القاعات و تلقینات اینها. میگم شما نگاهتون به این وسوسه ها نگاه انسان به سگ باشه، خب سگ را هرچی ازش بترسی دنبالت میاد، هرچی بهش بی‌اعتنا باشی بعد از یه مقدار پاس کردم سرش میندازه پایین میره، و تو اگر نسبت به این سگ بترسی گازت میگیره گرفتارت. نترس، یک بهش توجه نکن. دیدین سگ وقتی حمله میکنه اگه بشینی توجه بهش نکنی میره.
بله.
ولی اگه فرار کنی دنبالت میاد.
بله. حالا اگر از فهمید یه تجربه من از یکی از نزدیکانمون دارم، ایشون همون وسوسه طهارت نجاست و شستشو اینا داشت، به خصوص طهارت و نجاست، بعد توی کتابی از قول مرحوم آیت الله بهجت خونده بود که ایشون توصیه کردن که ذکر لا اله الا الله بگو. بعد خودشون نقل میکرد میگفتش که من شروع کردم این ذکر رو گفتن، چون خودم از وسواسی بودنم آزار میدیدم، یعنی عادی نبود برام. بعد میگفت وقتی که این ذکر، میگفت توی خودم فکر میکردم که این ذکر مثلا چه ربطی به وسواسی داره و اینو میگفتم. میگفت وقتی میگفتم ذکر لا اله الا الله، موقعی که مثلا میخواستم استحمام کنم حالا اونجا وسواسی میومد سراغم، بعد لا اله الا الله که میگفتم انگار یه نفر به من گفتش که تو الان بنده خدا هستی یا بنده فرمان و نفس خودت، خدا میگه الان مثلا الان پاکه دیگه، تو دیگه یه چیزی در برابر خدا نگو، بگو لا اله الا الله، خدا گفته پاکه، تو دیگه دخالت نکن تو کار خدا.
همیشه تلقینه.
بله. این ذکر باعث شد که من اینو مداومت میکردم با این توجه و کم کم
برطرف
شد اون. بله. حالا این نکته هم اشاره شد که حالا بالاخره کسانی که یه فرد وسواسی در خونه دارن ملامت کردن هیچ کمکی به رفع وسواسی نخواهد
کرد. اونا هم خیلی اذیت میشن.
بله. یعنی باید بالاخره از راهش درمان بشه، حالا یا از طریق مراجعه به متخصص.